امام یازدهم اگر صحنه مشکوکی درباره جانشینی و امامت پس از امام حسن عسکری علیه السلام دید با آن برخورد کند،
چون قرار غیبت فرزندش پیش بیاد. شیعیان تا حالا با غیبت امام انس نداشتن که امامشون غایب باشه، از این جهت امام عسکری اونها رو باید آماده بکنه.
به هر حال دشمنی معتمد عباسی امام معصوم را از پا در آورد و امام عسکری علیه السلام پس از مدت کوتاهی به دلیل تشدید بیماری در روز جمعه 8 ربیع الاول سال 260 هنگام نماز صبح به شهادت رسید.
طرف سحر بود، خادم میگه که دیدم حال امام عسکری خیلی سنگین شد، خیلی حالشون سنگین شد، میپیچه از درد به خودش. 28 سالش امام عسکری بیشتر نبود، جوان.
امام یازدهم در 28 سالگی از دنیا رفت و دوره امامت حضرت فقط 6 سال طول کشید. بنابر روایات تاریخی امام حسن عسکری علیه السلام تمام این مدت 6 سال یا در حبس و یا اگر هم آزاد بود اجازه ملاقات با مردم و معاشرت با نزدیکان را نداشت.
2-3 سال تو زندان بود، اما اون 2-3 سالی هم که غیر از اون 2-3 سالی که تو زندان بود تو همون شهر سامران به گونه‌ای تو زندان بود، تو محله عسکر که محله نظامی نشین و درباری بود، تو اونجا قرارش دادن که هیچ فعالیتی نتونه داشته باشه.
با انتشار خبر شهادت حضرت در میان مسلمانان و شیعیان سامرا غرق در ماتم و عزا شد. همگان به سوی منزل امام حسن عسکری علیه السلام شتافتند تا برای واپسین بار امام خیش را زیارت کنند و با حضرت ودا نمایند. این مصیبت به حدی بر مسلمانان تأثیر گذاشت که دشمن ناگزیر شد بازارها را تعطیل کند و تظاهر به همراهی با مردم نماید.
امام حسن عسکری خیلی غریبه رفقا، آتش کشید بر همه اعضاء جسم من. آتش کشید بر همه اعضاء جسم من، با خنده شعله های خودش را نگاه کرد. قربونت برم آقا جان، در تار و پود پیگر من رخنه کرده، همه وجودم داره میسوزه ماده. اگر که چاک گریبان من زبان می داشت خبر ز سوختن مغز استخوان می داشت.
یک بار دیگه غروب ستاره دیگه‌ای از آسمان امامت و ولایت، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو که پدر بزرگوار حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف هستند، به همه شما عزاداران، به شما عاشقان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و خیلی متشکرم که در این دقایق با ما همراهید و برنامه قربت آفتاب رو از رادیو معارف می‌شنوید. در خدمت شما ایم و در محضر حجت الاسلام و المسلمین یحیی صالح‌نیا استاد حوزه و دانشگاه که درباره شخصیت امام حسن عسکری علیه السلام و شرایطی که در دوره زندگانی اون حضرت بر ایشون تحمیل میشد داریم گفتگو میکنیم و نکته های بسیار ارزشمندی رو تا این لحظه از ایشون شنیدیم که خدا رو از این بابت شکر میکنیم و جناب استاد از شما بسیار متشکریم. شما در بخش قبلی اشاره فرمودید به شبکه وکالتی که ریشه اون برمیگرده به دوره امام جعفر صادق علیه السلام که خیلی تونست راهگشا باشه در حل و فصل مشکلات شیعیان. آیا غیر از شبکه وکالت راهی هم بود که امام حسن عسکری علیه السلام در اختیار داشته باشن که بتونن با عموم شیعیان ارتباط بیشتری برقرار بکنن؟
بله، من این سوال خوب شما رو با یک مقدمه‌ای جواب میدم که برمیگرده به اون عنوانی که حضرت عالی به درستی از اول برنامه به کار میبرید و اونی که امام حسن عسکری علیه السلام پدر امام زمان سلام الله علیه هم.
بله.
یعنی این محدودیت در ارتباط ها از یک طرف برمیگرده به فشارهای فراوانی که از طرف حکومت بر امام تحمیل شده بود به خاطر قدرت شیعه.
بله.
ولی عمده اصلی این فشارها به خاطر همین عنوان ابوالمهدیه، یعنی آه. حضرت چون ابوالمهدیه پدر امام زمانه، پدر کسیه که جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد بعد از اینکه از ظلم و جور پر شده باشه.
بله. این ترس از آینده حکومتش اونها رو به این فشارات مجبور میکرد.
دقیقاً. یعنی امام عسکری علیه السلام پدر کسی هستش که او تومار حکومت مستکبرین و تباغیت عالم رو برخواهد چید.
جالب این که باور دارم به این پیشگویی. بله. که حضرت بله، رسول بله. و دیگر همه داشتن.
برای اینکه اخبار بسیار فراوانی از رسول خدا هم از طریق روات اهل سنت، برادران عزیز اهل سنت ما، و هم از طریق روات شیعه رسیده بود که مهدی از نسل علی، از نسل فاطمه، از نسل حسین علیه السلام و از فرزندان رسول خدا روزی ظهور خواهد کرد و او دوازدهمین وصی رسول خداست و الان آماده شده بود جهان بعد از امام یازدهم برای ظهور و حکومت و تصرف ولی دوازدهم. ولی خب بر اثر کثرت فشارها و آماده بودن فضا بحث غیبت پیش اومد که همین بحث غیبت هم از قبل پیشگویی و پیشبینی شده بود. خب ما لازم میبینیم انقدر فضا بر حکومت سخت و تنگ میشه که کسی مثل جعفر کذاب که برادر ناخلف امام بوده میاد پیش عبیدالله ابن خاقان وزیر معتمد عباسی میگه من سالی 20 هزار دینار به حکومت میدم، شما این منصب برادرم رو به من بدید.
عجب.
و جالبه که اون عبیدالله ابن خاقان میگه، حالا یه توهینی میکنه من اون رو نمیخوام عرض بکنم، میگه ای فلانی، خلیفه ما و پدران او قرنهاست دارن شمشیر میکشن که این امامت رو از میان بردارن و نتونستن بردارن، حالا شما میخوایی با 20 هزار دینار این امامت رو منحرف بکنی.
بله.
و بعد جالبه که ایشون میگه شیعیان امامی رو که قبول دارن، اگر تو شایسته اون امامت باشی خود به خود او رو به تو خواهند داد و او رو تو خواهی داشت، و اگر تو از جانب شیعیان به عنوان امام شناخته نشی کار من یا خلیفه به جایی نمیرسه، ما نمیتونیم کاری بکنیم. خب اینا همه قدرت نرم امام رو نشون میده و قدرت امامت رو نشون میده، جوری که حکومت امام عسکری رو مجبور میکنه هر دوشنبه و هر پنجشنبه باید میرفت و خودش رو در دربار نشون میده که من هستم، قیام نمیکنم، انقلاب نمیکنم. خب در این شرایط شبکه وکالتی که شما سوال فرمودید بسیار کارآمده، بسیار جوابگوه. در کنار او امام از ارسال پیک هم دریغ نداره، یعنی تا میتونه پیکهایی رو با نامه‌هایی برای راهنمایی شیعیان مثل ابوالادیان که از پیکهای معروف امامه میرفت و پیامهای امام رو میرسون، یا مکاتباتی که امام داره. جالبه بدونید امام حسن عسکری علیه السلام جز ائمه است که بیشتری مکاتبات رو داشته در همین 6 سال، و این نشانگر اینه که امام از طریق مکاتبه شیعیان رو هدایت میکرد و اونها رو در واقع به حال خودشون رها نکرده. نکته آخر در اینجا عرض بکنم که گاهی وقتا امام مجبور میشدن از طریق غیر عادی هم با شیعیانشون ارتباط برقرار کنن. امام میدونید مظلومیت هایشون اینه که غیر از اینکه در عسکر بودن، یعنی در پادگان بودن،
بله.
گاهی وقتا در همون پادگان زندانی هم میشد و امام گاهی وقتا از زندان پیام میدادن که شیعیان در فلان روز در فلان خانه اجتماع کنن، من میام، و به طریق غیر عادی میومدن و در مجالس سری شیعیان شرکت میکردن و اونها رو مورد تفقد خودشون قرار میدادن.
بسیار خیلی متشکرم از شما. بندم حسن ختام این بخش رو حدیثی از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام قرار میدم که ایشون فرمودن مبادا درباره دستورهای الهی سهل‌انگاری کنید، زیرا نتیجه جز خسارت و زیانکاری در پی نخواهد داشت.
اللهم صل على سيدنا محمد و اهل بيته و صل على الحسن ابن علي الهادي الى دينك و الداعي الى سبيلك علم الهدى ومنار التقى ومعدن الحجى ومأوى النهى وغيث الورى وسحاب الحكمة وبحر الموعظة ووارث الأئمة والشهيد على الأمة المعصوم المهذب والفاضل المقرب والمطهر من الرجس الذي ورثته علم الكتاب وألهمته فصل الخطاب.
هنوز که هنوز برا من عجیبه کربلا شلوغه اما صابرا جنس قربت سامرات فرق داره فرق داره فرق داره آقا پس برا همین روزه ها آقا حسال سهن و سرا
شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو یک بار دیگه به محضر صاحب عصر و زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم که صاحب عزای اصلی وجود نازنین و پاک اون امام همامه و امیدوارم که خود متعال به ما توفیق بده که با توجه به این نکته هایی که در این برنامه میشنویم و مطالعات دیگه که داریم امام شناس واقعی بشیم و بتونیم اهلیت این رو پیدا بکنیم که سربازی باشیم از خیل سربازان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنان با شما این با برنامه قربت آفتاب که از رادیو معارف تقدیم میشه به شما شنوندگان محترم، عاشقان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و همچنان در کنار حجت الاسلام و المسلمین یحیی صالح‌نیا هستم، استاد حوزه و دانشگاه. جناب استاد صالح‌نیا عزیز، شما در بخش قبلی اشاره فرمودید به روش‌هایی که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام داشتن برای ارتباط گرفتن با شیعیانشون. یکی از اونها شبکه وکالت بود و راه دیگه ارسال پیک‌هایی بود که به سمت شیعیانشون گسیل می‌داشتن، می‌فرستادن و از مطالبی که می‌خواستن اونها رو مطلع بکنن از این روش استفاده می‌کردن. نکته‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که به هر حال شیعیانی که مخاطب پیام‌های حضرت بودن کارهایی رو انجام میدادن در حمایت از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و کارهایی رو انجام میدادن که به حال طیف شیعیان رو گسترده تر بکنن و نفوذ بکنن در جامعه ای که متاسفانه در سیاهی فرو رفته بود. حضرت از این شیعیان چطور حمایت میکردن؟ به حال ممکن بود در خطر قرار بگیرن، براشون مشکلاتی پیش بیاد و حمایت امام رو طلب میکردن. روش های حمایتی امام از فعالیت های شیعیان به چه شکل بوده؟
بله، ببینید، خب طیف گسترده‌ای از حمایت‌های مادی و معنوی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی رو امام داشتن.
بله.
به مناسبت خب کوتاه بودن وقت ما قاعدتا نمیتونیم به همه بپردازیم، ولی من دو مورد رو مثال میزنم که الان هم در جامعه ما خیلی نیاز این حمایت ها
بفرمایید
و بزرگان جامعه شیعی باید از عموم مردم ما همینجوری حمایت بکنن. اولش حمایت‌های علمیه، یعنی به خاطر گسترش شبهات، گسترش تردیدها، شکها، مخصوصا با این امپراتوری رسانه‌ای که ما الان از طرف غرب مواجهیم و این امپراتوری رسانه‌ای کوه رو تبدیل به کاه میکنه و کاه رو تبدیل به کوه میکنه و میبینید چقدر در بین نسل جوان ما تردید و شک و شبهه درست میکنه و مشکلات فرهنگی و اعتقادی درست میکنه. امام علیه السلام در درجه اول سعی میکردن بزرگان شیعه رو توجیه بکنن، توجیه در واقع علمی و فرهنگی بکنن. مثلا محمد ابن ربیع شیبانی داره که من در شهر اهواز با مردی که مشرک بود و قائل به سنویت بود، یعنی قائل به دوگانگی خدا بود، در توحید مشکل داشت، مناظره کردم. انقدر این بحث کرد با من که من خودم دچار شک و تردید شدم. از همونجا عازم شدم به سامرا، شهری که امام توش قرار داشت، و شک و تردید عجیبی تو دلم بود. در خانه یکی از بزرگان شیعه به اسم احمد ابن خضیب رسیدم. تا رسیدم در خونه دیدم اتفاقا امام از در همین خونه خارج شدن و این از در واقع عنایات و الطاف حضرت به شیعانش. حضرت تا منو دیدن بدون اینکه من حرفی بزنم اشاره‌ای به من کردن و سه تا کلمه فرمودن، احد احد فوحد، یعنی خدا یکیه، خدا یکیه، تو هم اهل توحید باش. یعنی من اون چیزی که تو دلته میدونم و نگرانی راجع به توحید نداشته باش. و ایشون میگه من با شنیدن این جمله از شدت شوق و هیجان اصلا مدهوش شدم. یا مثلا یک نوع حمایت دیگه که امام داشت، بحث حمایت مالی و اقتصادی از شیعیانه. اصلا ببینید در دورانی که امام در محدودیت شدید قرار داره، قاعدتا شیعه هم دچار فقر میشه از لحاظ اقتصادی، چون خود شیعه هم در تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار دارن. امام حمایت اقتصادی از شیعیانش رو فراموش نمی کنه. مثلا میبینید ابو هاشم جعفری که در اثر فشار اقتصادی دچار فقر شده، میگه من گرفتاری مالی که پیدا کردم خواستم نامه‌ای به امام حسن عسکری بنویسم و از امام طلب پول بکنم، طلب کمک بکنم، ولی خجالت کشیدم، صرف نظر کردم از این قضیه. چند وقت بعد دیدم یک کیسه حاوی 100 دینار به همراه یک نامه از امام عسکری دست من رسید. امام این 100 دینار رو برای من فرستاده بودن، بعد فرموده بودن هرگاه احتیاجی داشتی خجالت نکش، از ما بخواه. اینها خاندان کرمه.
واقعیت همینه جناب استاد صالحنیای عزیز، ما همه دستمون خالیه و امیدواریم ما به بزرگواری این عزیزان که نمونه ای هستند از کرم و رحمت بی پایان خدای متعال.
این ایام ایام شهادت امام حسن عسکریه. ما هم عرضه می داریم خدمت ایشون و خدمت پسر بزرگوارشون، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.
بسیار عالی، بسیار عالی.
سیدنا صاحبنا الاجل منتقم خون خدا الاجل سوخته داغ در سوخته گریه کنه کرب و بلا الاجل ای که نگاهت شده هم رنگ خون صبح و مساء الاجل آه بیا الاجل منجی دنیا بیا دل خوشی ما بیا وارث تنهایی مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و شهادت جانگداز حضرت امام حسن ابن علی العسکری صلوات الله علیه، پدر بزرگوار حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف رو به محضر مقدس ایشون تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. در این مجال از برنامه کتابی رو حضورتون معرفی میکنم با عنوان زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام. توضیحاً عرض میکنم که این کتاب ترجمه بخشی از موسوعه است که یکی از علمای بزرگوار شیعه مرحوم آیت الله باقر شریف قرشی که از علمای نجف بودن هست. این موسوعه که به زندگی اهل بیت علیهم السلام اختصاص داره در 40 جلد با عنوان موسوعه و سیرت اهل بیت نوشته شده که کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام ترجمه بخش مربوط به زندگی ایشون هست که توسط جناب آقای سید حسن اسلامی اردکانی ترجمه شده. جناب آقای باقر شریف قرشی که متوفای سال 1433 قمری هستند، یعنی حدود 10-11 سال پیش از دنیا رفتند، پژوهشگر و مورخ و نویسنده شیعه اهل عراق در نجف بودند که نزدیک به 20 سال در درس خارج مرحوم آیت الله العظما خویی شرکت داشتند. مزار ایشون در کتابخانه خودشون در نجف اشرف است. و اما کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام که همونطور که عرض کردم ترجمه بخشی از این موسوعه بزرگ هست، به زندگانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام میپردازه که در زمینه‌های مختلف سلوک فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امام علیه السلام سخن گفته. در این کتاب دوران امام حسن عسکری علیه السلام و حوادثی که در اون زمان روی داده مورد بررسی قرار گرفته. شیوه نگارش کتاب توصیف تحلیلی است و نویسنده اون رو با استفاده از منابع تاریخی و حدیثی فراهم کرده. مطالب این کتاب در 10 فصل تنظیم شده. فصل اول به ولادت، شمائل، اخلاق و اثبات امامت حضرت امام حسن عسکری اختصاص پیدا کرده و در فصل بعدی به امام از چشم دیگران نگاه شده و دیدگاه‌های
بزرگانی که در رأس اونها حضرت امام هادی علیه السلام هست درباره ایشون نقل شده. نامه های امام به بزرگان و شیعیان شمه از پندهای امام در موضوعات گوناگون و تفسیر منسوب به اون حضرت از دیگر مباحث فصلهای کتاب هست که شاید بشه گفت برای ما مهمترین بخش کتاب همین هست که از فرمایش ها و پندهای حضرت درس بگیریم. در دو فصل دیگر از کتاب به اصحاب امام و فقه در نظر اون حضرت و همچنین راویانی که از ایشون روایت نقل کردن پرداخته شده. فصل هشتم کتاب دوران امام علیه السلام از جهت اقتصادی و حیف و میل بیت المال از سوی خلفای عباسی و مواضع سیاسی اون حضرت در برابر خلفا ذکر شده. در فصل پایانی کتاب هم ذکر از خلفای عباسی معاصر با امام عسکری علیه السلام و همچنین بحث کوتاهی درباره امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اومده. کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام تألیف مرحوم آیت الله باقر شریف قرشی و با ترجمه سید حسن اسلامی اردکانی توسط انتشارات جامعه مدرسین در 284 صفحه در یک جلد با قطع وزیری روانه بازار کتاب شده. امیدوارم که همه ما بتونیم از سیره و سخنان و پندهای ائمه علیهم السلام درس بگیریم و اونها رو در زندگی خودمون عملی بکنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دیگه بر لب رسیده، دیگه بر لب رسید نفس آخر من. من دیده دارم به راحت جا بیایی، دیده دارم به راحت جا بیایی. لحظه آخر مهدی کجا؟ این دم آخر جای دم آخر بیا پیشم که بابا شده وقت جدا. ابن زهرا ابن زهرا کجا؟
ویرانه مزار تو مسجود آسمان، قبر تو کعبه دل و صحنت مطاف جان، زوار هر شب حرمت صاحب الزمان، کوری چشم دشمنت ای قبله جهان. یک بار دیگه سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو به همه شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنم و خیلی متشکرم از همکار بزرگوارمون آقای سید ابوالقاسم غضنفری بابت معرفی کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام. همچنان با شماییم و در محضر استاد صالح نیا، کارشناس محترم برنامه، که همچنان در کنار ما هستند و بنا داریم در ادامه برنامه هم از حضورشون بیشتر استفاده بکنیم. جناب استاد صالح نیا عزیز، می‌خوایم که در این دقایقی که پیش روست از زبان شما بشنویم که تو این شرایط سخت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام چطور هم جان امام زمان رو حفظ میکرد و هم به شیعیان معرفی میفرمودند.
بله، غاصبان خلافت با توجه به اخبار قطعی میدونستن که به زودی دوازدهمین وصی پیامبر به امامت میرسه و وظیفه بزرگ این منجی عالم بشریت اینه که بساط ظلم و ستم و غصب رو از دامنه گیتی برچینه. لذا تلاش گسترده‌ای رو داشتن برای کشف حضرت، شهادت حضرت. امام عسکری در این شرایط از طرف دشمنان بیرحم در این قضیه تحت فشار بودند. از طرفی در میان دوستان ساده دلی قرار داشتند.
بله.
که سختی شرایط رو شاید متوجه نبودند. یعنی میدونستند که امام زمان سلام الله علیه، امام دوازدهم از فرزندان امام عسکری چه خواهد کرد، ولی اینکه چقدر شرایط خطیره و سنگینه شاید خیلی متوجه این قضیه نبودند. لذا امام علیه السلام تا مدت ها حتی اجازه ندادن خدمتگزاران منزلشون متوجه بشن که امام زمان متولد شده. بعضی از خادمان حضرت تا 2 سال بعد از تولد امام زمان هنوز نمیدونستن که امام عسکری فرزندی داره.
باورش واقعا سخته.
بله. از طرف دیگه اگر تولد حضرت کاملا مکتوم باقی میموند و در حاله از ابهام فرو می رفت، هم برای تاریخ یک قضیه خیلی مشکلی می شد، هم خواص اصحاب حضرت حتی ممکن بود دچار شک و تردید بشن. لذا امام عسکری طبق بعضی از مصلحت ها در برخی مواقع برخی اصحاب رو از حال امام زمان این فرزند به دنیا اومده مطلع می کردن. نمونش همین محمد ابن اسحاق از اصحاب حضرت که میگه من وارد خانه حضرت شدم و حضرت فرزندی رو به من نشون داد، فرمود این فرزند منه که بعد از من امام شما خواهد بود. یا در قضیه که معروف بین شیعه 40 نفر از اصحاب بدون اطلاع قبلی آمدن خدمت امام حسن عسکری، تا امام عسکری این جمع رو دید فرمودن که میدونم شما باید چی اومدید، اومدید که از امام بعد از من بپرسید. حضرت فرمودن که لحظاتی صبر کنید. رفتن و از اتاق کناری پسر بچه 3 ساله ای رو همراه خودشون آوردم، فرمودن این فرزند منه و امام شما بعد از من خواهد بود، پس دوچار تردید نشید، دوچار حیرت نشید و از او فرمان ببرید که فرمان او فرمان من و فرمان پدرانم خواهد بود. صیانت و حفظ و حراست از امام زمان تو این شرط ببینید خیلی همکار سختیه، در این که باید معرفی هم بشن. لذا بعضی وقتا حضرت مجبور میشد اصلا امام زمان سلام الله علیه رو که پسر بچه 4 ساله‌ای بودن در این شرایطی که عرض میکنم اصلا از سامرا خارج بکنن. مثلا در سال 259 هجری قمری 1 سال قبل از در واقع شهادت امام عسکری، حکومت بسیار جاسوسان فراوانی رو گماشت برای اینکه این بچه رو پیدا بکنن.
بله.
ولی امام ایشون رو با مادر خودشون که در بین شیعیان معروف به جده هست، این هم از جاهاییست که زنان شیعه قدرت نمایی کردن.
بله.
یعنی جده مادر بزرگ امام زمان سلام الله علیه هم به عنوان نائب امام حسن عسکری هم به عنوان حافظ جان امام دوازدهم بسیار خوب اینجا ظاهر شدن، هم جواب بسیار شیعیان رو میدادن، جواب سوالات علمیشون رو میدادن، هم به عنوان کسی که در نبود امام عسکری و بعدها در غیبت امام زمان در اون سالهای اول نقش بسیار برجسته‌ای رو ایفا کردن مطرح شدن و به عنوان جده در تاریخ شیعه معروفن. بنابراین شما میبینید که شرایط شرایط خاصیه و امام زمان سلام الله علیه در همین سال 259 همراه جده عازم مکه میشن و جانشون حفظ میشه. یه قسمتی از شرایط سخت این دوره برمیگرده به اینکه اصلا غایب شدن یک امام و یک نبی با اینکه سابقه داشته ولی غیر عادی بوده، غیر طبیعی بوده.
بله.
لذا امام سلام الله علیه سعی میکرد هم کاری بکنه که اسم امام زمان بر سر زبان ها نیفته، در خطر قرار نگیره،
حساسیت زانشه.
بله احسنتم. همین که واقعا مردم حس نکنن که امامت با امام 11 هم خاتمه پیدا کرد.
این ظرافت های آماده سازی جامعه است برای حضرت
و برای غیبت ایشون. احسنتم، دقیقاً. لذا امام با افراد مختلفی بحث غیبت رو در میون میگذارن، خضر رو مثال میزنن، ذوالقرنین رو مثال میزنن.
بله.
که هم خضر یه حالت غیر عادی داره، هم ذوالقرنین مسائلی که براش اتفاق افتاد و میگن بحث فرزند من مثل بحث خضره، مثل بحث ذوالقرنین، یعنی سابقه داشته و این رو در واقع میتونید باورپذیر بکنید برای خودتون.
بله.
و در نهایت هم این که به عنوان نکته آخر و حسن ختام عرض بکنم، حضرت در کنار همه اینها با نسب نواب عام و خاص که بزرگترینشون همین جناب عثمان ابن سعید عمری هستند، قبل از غیبت امام زمان به عنوان یک فقیه جامع شرایط و وکیل حضرت و بعدها به عنوان نائب خاص امام زمان سعی کردن که حلقه وصل بین امام غائب و بشریت باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب استاد صالح‌نیای عزیز. حسن ختام بسیار زیبایی رو انتخاب کردید که پایان بخش مطالبی که در مورد امام حسن عسکری علیه السلام فرمودید به امام زمان صاحب عزای شهادت امام حسن عسکری علیه السلام ختم شد. انشاءالله که اجرتون با صاحب عزا حضرت مهدی علیه السلام باشه. خیلی متشکرم استاد بابت حضورتون در برنامه و نکته هایی که مطرح کردید. فرصتمون به پایان رسیده. اگه فرمایشی ندارید شما رو به خدا میسپارم.
من هم از جناب عالی، جناب آقای حسینی و شنوندگان فرهیخته رادیو معارف خداحافظی میکنم و همشون رو به خدای مهدی و خدای امام عسکری میسپارم.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما. اما شنوندگان عزیز، دعوت میکنم همچنان با ما همراهی بفرمایید و شنونده سفارش های حضرت امام حسن عسکری علیه السلام باشید از زبان دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
مهمترین زاد برای